أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف بحثشون راجع به مسئله سوم در خاتمه، یعنی حلیت یا حرمت اون چیزی بود که سلطان به عنوان خراج، مقاسمه و یا زکات از مردم دریافت میکنه، که آیا حلاله که ما اینو مثلا از سلطان بخریم، یا حالا سایر انواع تصرفاتی که این بخواد به ملک ما در بیاد، چه با معاوضه باشد، چه مشتمل بر معاوضه نباشد، مجانی باشد یا نه، جایز چی نیست. ایشون فهمیدن به نظر ما جایزه. و دلیل چهارم بر جواز رو امروز میخوان مطرح نمودن، و اون عبارت بود از روایاتی که از امام باقر علیه السلام در خصوص عرض شود خدمت شما که خراج و مقاسمه نقل شده، خراج مقاسمه و زکات نقل شده. بحثمون راجع به صحیحه حزا بود. من یک بار دیگه این صحیحه رو میخونم، چون دیروز بحث کردیم و امروز هم ادامه بحث راجع به همین صحیحه حزا هستش. عرض میکنم خدمتون، روایت این بود که میگفتش که سه تا فقره داشت این روایت. این سه تا فقره رو کار داریم باشین که عرض میکنم سه فقره، چون مرحوم مصنف امروز میخواد به فقرات این روایت اشکال برخی از علما رو مثل مرحوم فاضل قطیفی و دیگران رو چیکار کنه، نقل بکنه. ایشون چی فرمودن؟ عبارت این بود: قال سألت عن الرجل منا، در صحیح حزا، حزا میگه که من پرسیدم از حضرت راجع به یکی از شیعیان که یشتری من عمال سلطان، از عمال سلطان عرض شود خدمت شما که اشترا میکند و میخرد، من ابل صدقته و غنمه ها، و هو یعلم، و در این حال هم میداند که انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذی یجب علیهم. فقال مل ابل ولغنم الا مثل الهنته. میگه اینا میدونه که اینا بیشتر از اون مقداری که برشون واجب بوده زکات بدن، خراج و مقاسمه بدن، بیشتر داره دریافت میکنه. حالا اینجا فعلا بحث زکات، بحث زکات ابل و غنم و ایناست. بعد حضرت فرمودن که ابل و غنم مثل همون گندم و جو هستن، فرقی نمیکنه که، و غیر ذلک و غیر اینها، لا بأسه به، حتی تعرفه، هیچ اشکالی به اینها نیست، تا زمانی که تعرف الحرام به عینه، شما به عینه بفهمی که آقا مثلا این مقدار مالی که الان دستش هست، الان داره به شما میفروشه، همین حرامه، به عینه به تفصیل همین حرام هستش، همین مقداری است که بیشتر گرفته، همونه. و یشترم، اینجا اون وقت اشتراب میشود. قلت فما طرفی متصدق یجی اونا فیأخذ منا صدقات اقنامنا. بعد فقره دوم میگه آقا شما راجع به متصدق، یعنی مأمور اخذ زکاتی که صدقه هستش، که میاد پیش ما و از ما صدقات اقنام ما رو میگیره، راجع به او فنقول به اناها، بهش میگیم که آقا صدقه رو به خود ما بفروش، فیبه اونا یه ها به ما میفروشه، فما ترافی شرا آمن، شما در خرید این زکات خودمون از اینها چه میبینید؟ حضرت فرمودن انکان قد اخذ ها و ازله ها فلا بسه، اگر گرفته جدا کرده اشکال نداره، اما اگر نگرفته جدا نکرده، همینجوری شما میگید آقا زکات اصلا از ما نگیر، اینقدر بد میدیم برو، این اشکال داره. چرا؟ چون این مبیع شما مشخص نیست، هنوز جدا نکرده، معلوم نیست چه مقدار کدوماست، و چون مشخص نیست و مجهوله، طبیعتا معامله هم باطل خواهد بود، معامله قراری میشه. قیل لو فما ترا فی الهنتت و الشعیر. آخرین فقره روایت هم اینه که میگه حضرت گفته شد که شما در هنته و شعیر چه میبینید؟ یجی اون القاسم فیقسم لنا حبنا و یأخذ حده فیعزله بکیل. قاسم میاد و برای ما تقسیم میکند حز ما رو، و یأخذ حزه، حز سلطان هم میگیره میبره. قاسم یعنی کسی که میاد مقاسمه رو بگیره، حق مقاسمه سلطان رو اخذ بکنه، حز او رو برمیداره، حز ما رو هم جدا میکنه. فما ترافی شراء ذالک تعامن، شما در خرید این تعام که تعام میدونید یک لفظی است که هم بر گندم اطلاق میشه هم بر جو اطلاق میشه. این گندم و جو ازش بخریم چطوره؟ حضرت فرمودن ان کان قد قبضه به کیل و انتم حضور، اگر اینو قبض کرده اونم با کیل قبض کرده و شما هم حاضر بودید، فلا بعصب شراء منهم به غیر کیل، اگر شما از اینا بخرید اونم به غیر کیل اشکالی نداره. یعنی اینجا دیگه برای معامله قراری نیست، شما کیل هم نکنید خب جلوی چشم شما کیل کرده دیگه، انگار خودتون کیل کردید. بله اگر اصلا قبض نکرده این رو همینجوری میگید قبل از قبضه و میگید آقا ما مثلا انقدر بفروش و اون قبول میکنه، یا نه قبض کرده کیل کرده اما در مقابل شما نبوده، شما باید جداگانه کیل بکنید چون بی برای شما قراری است، برای او شاید قراری نباشه اما برای شما قراریه و این معامله چی میشه؟ باطل میشه. پس حتما اونجا دیگه باید کیل بکنید. دلت ها... بعد عرشبت خدمت شما، این از روایت مرحوم مصنف جلسه پیش گفتم که این روایت دلالت دارد بر این که شراء صدقات از انعام و غلات و اینها از اموال سلطان این مفروغ الجواز بوده. سوال سائل از چیز دیگری است. یه بار سوال پرسیده از این که خب من علم اجمالی دارم اینا بیشتر از زکات میگیرن، اونش چی؟ یعنی راجع به اصل زکات ظاهرا مفروغانش بوده که جایزه، این که چون اینا بیشتر میگیرن مثلا به جای اینکه 100 کیلو زکات رو بگیرن میان 200 کیلو 300 کیلو از مردم بنده خدا میگیرن، به خاطر اون 100 کیلو 200 کیلو اضافیش من سوال دارم. یکیشه. دوم اینکه توهم داشته ایشون که شاید مثلا از تک خریدن زکات مکروه باشد، کلا زکات مکروه باشد نه از عامل سلطان ها، کلا مکروه باشد، نه اینکه زکات خریدش از عامل سلطان مثلا مکروه یا حرام مثلا بوده باشه. اینم یکی هم این که بحث کیل بوده که او خیال ذهنش بوده که آی مثلا ما کیل نکردیم این معامله به خاطر ما کیل نکردن ما صحیحه یا نه، آیا کیل او کفایت میکند یا نه، که حضرت میگن کیل او کفایت میکند اگر در حضور شما باشه. اساسا راجع به اصل جواز خرید انگاری بحثی نداره و حضرت هم تاییدش کردن، ردش نکردن که مرد حسابی تو به کیلش گیر دادی، اصل این پولی که گرفته زکات حرام حق نداشته بگیره، تو اصلا اصل قد تو به اون اضافیش گیر دادی، همون مقدار زکاتی که باید میدادن هم این نباید میگرفته ازشون و نباید به شما میفروخته. حضرت اینو نمیفرماد، همین نشون میده که خب پس این اصل جواز. بعد ایشون میگه که آقا امروز میگه یا آقا ثم الظاهر من الفقره الثالثه، ظاهر از فقره سوم روایت، فقره سوم چی بود؟ این بود، خوب دقت کنید، فما ترا فلهنتته و شعیر، شما در گندم و جویی که یجی اونال قاسم، قاسم میاد پیش ما مأمور قسمت مقاسمه عرشبت خدمت شما سلطان، میاد پیش ما فیقسم لنا حزنا، پس تقسیم میکند برای ما حز ما رو و به خود حز خودش رو هم برمیداره، این حز سلطان رو که این مأمورش هستش، و عزله او به کیلن و او رو با یک کیلی عزل میکنه و جدا میکنه از مال ما. فما ترافی شراء ذلک الطعام، شما در خرید این طعام و گندم از ایشون چه میبینید، چطور هستش به نظر شما؟ حضرت چی میفرمان؟ میفرمان که ان کان قد قبضه او به کیلن و انتم حضور فلا بعصب شراء منهم به غیر کیل، اگر با کیل گرفته شما حاضر بودید دیدید کیل کردنش دیگه اشکال نداره، شما ازش بدون کیل بخرید. خب ظاهر این فقره سوم این هستش که سوال جواب از حکم چیه؟ مقاسمه هست، بنابراین دلالت بر حکم مقاسمه دارد. ایشون میگه وقتی اینطوریه اشکال جناب فاضل قطیفی به محقق کرکی دیگه وارد نیست. چی بوده؟ محقق کرکی به همین روایت استدلال کرده بر جواز اخذ خراج و مقاسمه از چی؟ مقاسمه و زکات اینها از جناب سلطان. ایشون اینو گفت. فاضل قطیفی گفته نه، این روایت فقره دومش که دلالت ندارد، فقره دومش کجاست؟ اونجا که میگه فما ترافی متصدق یجی اونا فیاخذ منها صدقات و انقنا منها، میگه اون دلالت بر حکم مقاسمه نداره چون بحث زکات، متصدق بحث زکات بحث مقاسمه نیست. فقره سومش هم که شما میگید دلالت بر مقاسمه داره اونم دلالت ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه قاسمی که در اونجا اومده از کجا معلوم مأمور قسمت مقاسمه سلطان باشد؟ شاید منظور اون عرشبت شخصی باشد که با این کشاورز قرارداد مزارعه داره که مالک زمین باشد، مالک زمین اومده با این کشاورز قرارداد مزارعه بسته، قرارداد بستن گفته زمین مثلا از من یا زمین و آب از من، کار از تو، بعد از درآمدم مثلا 20% درآمد این زمین یا نه نصف به نصف یا یک سوم من دو سوم تو، بالاخره با هم قرارداد گذاشتن که خب قاسم منظور اون مزارعه که اومده قسمت کنه سهم خودشو برداره، اصلا ربطی به چیز نداره. پس این مالی که اینجا گفته میشه مال مقاسمه سلطان نیست، که این وقتی بهش میگه آقا به ما بفروش یعنی منظور این هستش که آی سلطان این مقاسمه رو به من بفروش، نه خیر، بلکه میخواد به اون طرف بگه آقا تو اگه نمیخوای اینو همین سهم خودت هم به من بفروش، با همون شریکش که با هم عقد مزارعه داشتن. اینو میخواد بگه. مرحوم مصنف میفرماید که بابا جان قاسم نه لغتن و نه عرفن به معنای کسی که قسمت میکند و در مزارعه میاد قسمت میکنه نیست، به معنای مزارعه نیست، اما به معنای مأمور قسمت ارشاد حاکم هست. کسی بیاد در اینجا جناب آقای فاضل قطیفی بگه که قاسم به معنای مأمور قسمت حاکم نیست، احتمال دارد منظور چی باشد؟ همون مزارع بوده باشد. ازا جعل احتمال بطل الاستدلال. میگه میبینی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه تو فقره دوم که بحث متصدقه، میگه فما تقول فی متصدقن یجی اونا یعخوز منا صدقات اقنامنا، متصدق بگید منظور اون فقیرست که خودش به صدقه داده میشه و خودش اومده پیش ما که میگه آقا شما زکات واجب دارید، منم فقیرم به من بدید. منظور مثلا مأمور اخص صدقات مولا نیست. چقدر اون این ادعا عرشبت خدمت شما که فجیه و قبیه و بعید از اذهان. این ادعایی هم شما بگید قاسم منظور مزارع است، مأمور قسمت مولا نیست، اینم بعید. بنابراین این روایت اتفاقا دلالت بر حکم مقاسمه دارد. میفرماید ثم الظاهر من الفقرات الثالثه، ظاهر از فقره سوم، از سؤال و الجواب عن حکم المقاسمه، سؤال و جواب از حکم مقاسمه هستش. فعتر از فعتراز الفاضل القطیفی، بنابراین اعتراض جناب فاضل قطیفی، الذی صنف فی الرد علی رسالت المحقق الکرکی المسمات بقاطع اللجاج فی حل الخراج، که ایشون تصنیف کرده نگاشته در رد بر رساله‌ای که محقق کرکی نوشته که نامش هم هست، نامگذاری شده به قاطعت اللجاج فی حل الخراج، یعنی قطع کننده لج کردن بعضی ها در حل مسئله خراج. اونایی که لج میکنن میگن خراج حرامه، ما میخوایم اینو قطعش بکنیم. در رس جواب رساله ایشون که میدونید این رساله رو آورده که چی کار کنه، میخواد مسئله خراج رو حل کنه دیگه، بگه گرفتن خراج و خرید خراج از حاکم و سلطان و عمال سلطان چه جایزه، میخواد اینو حلش بکنه دیگه، میخواد قائل به جواز بشه. آقای فاضل قطیفی یک کتاب نوشته بر رد به این کتاب ایشون، رسالتن سن نفر رسالتن، یک رساله ای رو نوشته که زیف فیها جمیع ما فر رساله من ادله الجواز، در این رساله خودش تضییف کرده، تضییف از درهم ضعیف، یعنی درهمی که نقرش از جنس ردی و پست هستش و ساخته شده اومده، به معنای تحقیر و تضعیف یک چیز هستش. زیفه یعنی ضعفه، اینجا به معنای ضعفه است. حقره تحقیر کرده، تضعیف کرده چی رو؟ در این رساله خودش جمیع آنچه که ما فر رساله، آنچه که در رساله محقق کرکی یعنی قاطعت اللجاج فی حل الخراج هست، من ادله جواز، از ادله جوازشی خراج و مقاسمه. چجور تضعیف کرده؟ گفته آقا همه ی چیزی که شما گفتی یه ضعف دارد و یه اشکال دارد، اون که به عدم دلالت الفقرت الثانیه علی حکم المقاسمه، ایشون در اونجا ببخشید اعتراض کرده. این به عدم عطف به چیه؟ این متعلق به اعتراضه. میگه فاضل قطیفی که یک کتابی نوشته در رد کتاب محقق کرکی و در اون کتابش تمام استدلالات محقق کرکی بر جواز رو رد کرده، ایشون اعتراض کرده است بر استدلال به این صحیح حزا. به چی اعتراضش چیه؟ این بعدم داره میخواد اعتراض رو بیان کنه، به عدم دلالت الفقرت الثالثه علی حکم المقاسمه، به این که فقره سالیه ببخشید فقره دوم این روایت که دلالت بر حکم مقاسمه ندارد، چون راجب چی بود؟ میگفتش که فما ترافی متصدقن یجی اونا فیخوز مننا صدقات و اقنامنا، راجب زکات بود که عامل مولا بیاد مثلا زکات رو بگی، این که راجب مقاسمه چی؟ نبود، این که دلالت چی؟ نداشت. این نسبت به این. بعد میفرماید که وحتمال و کون القاسم و مزارع الارض و وکیله ای ضعیف جدن، و ببخش وحتمال و کون القاسم و مزارع الارض او وکیله. از اون ور شما بگید خب فقره سوم که دلالت داره، فقره سوم میگه قاسم پیش ما آمده، تعبیرش اینه، میگه که ارشاد خدمت فما ترا فلهنتت و شر یجی اون القاسم فیقسم لنا، خب اون که مقاسمه است. شما میگه فقره دوم دلالت نداره، خب نداشته باشه، فقره سوم که دلالت داره، میگه نه احتمال دارد که قاسم کی باشد؟ اون مأمور مقاسمه سلطان نباشد در این روایت. منظور چی باشد؟ خب مزار و لرز و وکیلو، مزارع عرض باشد یا وکیل او. مزارع یعنی کسی که با ما عقد مزارع بسته، مالک زمین بوده، قرار گذاشتیم که من کار کنم، کشاورزی کنم، اونم زمین و آب در اختیار من بگذاره، یه درصدی از درآمد و محصول من رو ببره. منظور اونه، اون اومده قسمت کنه، سهم خودش رو برداره، اصلا ربطی به مقاسمه و اون مالیات دولتی چی نداره. میگه این فعتراز الفاضل القطیفی به این طور، اینجور اعتراض ایشون ضعیفون جدن. این ضعیفون خبر برای چه اعتراضه؟ این قطعا و جدا چیه؟ ضعیف. توضیح دادیم چرا، چون گفتیم که مقاسمه وقتی میگه قاسم، قاسم عرفن و لغتا به معنی عامل سلطان در تقسیم مال کشاورز و اخذ مقاسمه سهم سلطان هست، نه لغتا نه عرفن به معنای مضارع نیست. این که شما بیاید بگید اینجا قاسم معنی مضارعه است که بگید تو فقره دوم متصدق به معنی اون فقیری است که اومده صدقه رو خودش بگیره، نه به معنای اون عامل زکات، این خلاف ارشاد خدمت ظاهر عرفی این استعمال و این تعبیر هست. بعد میگه که آقا و تبعه علی هذا الاعتراض المحقق الاردبیلی، تبعیت کرده است از جناب فاضل قطیفی بر همین اعتراض غلط جناب کی؟ محقق اردبیلی. منتها محقق اردبیلی علاوه بر اشکال آقای فاضل قطیفی یه چیزی هم اضافه کرده، وزاد علی ما سکت هوان، و اضافه کرده است محقق اردبیلی بر این اعتراض فاضل قطیفی آنچه که خود جناب فاضل قطیفی چی بوده؟ ساکت بوده از او، یعنی اونو فاضل قطیفی این مطلب اضافی رو بیان نکرده که چی باشه؟ من عدم دلالت الفقره الاولى على حل شراء الزکات بدعوا ان قولی علیه السلام لا بعث حتی تعرف الحرام بعینه لا يدل الا على جواز شراء ما کان حلالا بل مشتبها. ایشون گفته آقا اساسا اون فقره اول که حضرت فرمودن که لا بعث حتی تعرف الحرام بعینه، گفت آقا گندم ما رو، جوی ما رو طرف میاد از ما عرض شود خدمت شما، که به عنوان تعبیرش این بود دیگه، عبارت رو بگم خدمت شما که کامل بشه، سال تو ان رجل منا یشتری من امال سلطان من ابل صدقه و غنمها، میگه یکی از ما شیعه میره از امال سلطان از ابل و غنم زکات چیکار میکنه؟ خرید میکنه و اشترا میکنه. میدونم که اینا بیشتر از اون مقداری که واجب بوده از اون من وجب علیهم، از اون کسانی که این زکات برشون واجب بوده ابل و غنم گرفتن. حضرت فرمودن ابل و غنم مثل هنته و شعیر فرقی نمیکنه، لا بعصبه حتی تعرف الحرام بعینه و اجتناب، هیچ اشکال نداره تا وقتی که حرام رو بعینه بشناسی و ازش اجتناب بکنی. آقای محقق اردبیلی گفته این دلالت بر جواز نداره، این تعبیر لا بعصبه حتی تعرف الحرام بعینه این دلالت نمیکنه که ارشاد خدمت شما که اون چه که بعینه ما میدونیم حرامه جایزه، بلکه میگه آقا اونی که بعینه میدونی حلاله اون که خب اشکال نداره برو بگیر، اونی که مشتبهه یعنی چی مشتبهه؟ یعنی شک داری در حرمتش اونم اشکال نداره بگیر، اما اونی که بعینه میدونی حرامه عرض شد خدمت شما که حق نداری بری بگیر. این دلالت نمی کند که اونی که بعینه میدونی زکات است و حرام است تو حق داری بری بگیری. بله البته ظاهر تعبیرش همین هست، ظاهرش که میگه حتی تعریف الحرام منه بین، میگه لا بعثه اون سوالش از همینی بود که علم تفصیلی داشت به این که این زکات است، بعد حضرت هم فهمیدن لا بعثه، خود همین لا بعثه در جواب او ظاهرش این هستش که ازت چی میخوام بگم؟ میگم بله اشکال نداره دیگه برو بگیر، ولو به عینه میدونی این مال زکاته اینو برو بگیر. ایشون میفرماید که درست ظاهرش اینه، اما ما قرینه عقلیه داریم، قرینه شرعیه داریم، مرادی نیست. پس چرا حضرت اومده اینجور گفته؟ حضرت آقا تقیه کرده، این سوال پرسیده، حضرت دیده اگه جواب بده بگه عقلا داری از عامل سلطان بگیری، سلطان غلط کرده رفته مثلا زکات رو گرفته، سلطان مزاحم حضرت شیعیان حضرت میشه، لذا حضرت تقیه کرده، یه تعبیری گفته که همون مطلب رو بگیره، هم که صریحاً ضد سلطان حرف نزده باشه. چی فرموده؟ گفته آقا اشکال نداره که مگر اینکه به عینه حرام رو بشناسی. خب الان شما به عینه حرام رو میشناسی دیگه آقای سائل، شما به عینه حرام رو میشناسی درسته. اون آقای سلطان برداشتش اینه که حضرت میگه که حرام رو به عینه بشناسی، منظور از حرام در کلام حضرت اون حرام است، یعنی اون مقدار زائد بر زکاتی که عمالش رفتن به زور گرفتن، به ناحق گرفت، حضرت اونو میگه، خیلی به زور نمیاد، اما حضرت منظورش کلن حرام مطلق است، یعنی چه اونی که اضافی گرفتن چه اصلا اون زکاتی که گرفتن که اونم حرام بوده اینا بگیرن، تو میدونی این حرام نباید اینا میگرفتن، پس چون به عینه میدانی پس بر تو جایز است. ظاهرش اینه که میگه جایز، اما واقعش اینه که میخواد بگه جایز نیست. این اشکال آقای محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی رحمت الله علیه هستش. بعدشون یه معیدم برای حرفش میاره، میگه معید این که ما میگیم که این روایت عرشبت خدمت شما که فقره اولاش حمله بر ظاهرش نمیشه، ما نمیتونیم طبق ظاهرش میتونیم به جواز اخذ زکات از عمال سلطان بکنیم، این هستش که عرشبت خدمت شما که ما میدونیم که اونچه که جائر اخذ میکنه به اتفاق علما حلال نیست، حق نداشته این زکات رو بگیره. همون مقدارش که بر اون شخص واجب بوده پرداختش، به این واجب نبوده بده، واجب بوده به امام معصوم علیه السلام بده. خب امام معصوم علیه السلام هم وصیت نداشته، این اومده به زور گرفته، این حق نداشته اصلا بگیره. ولذا این اجماع داریم که این حرامه، پس اینم مؤید میشود که حضرت اینجا میخواد بگه که آقا این حرامه، نباید بگیری. درسته تعبیرش میگه بگیر، اشکال نداره، منتها چی رو میگه بگیر؟ میگه اونی که یقین به حرمتش به عینه و به تفصیل نداری. اینو تو یقین به حرمتش به تفصیل داری. چرا؟ چون اینی که گرفتی میگی یا فقط همون مقدار زکات گرفتن که قطعا حرامه، چون حق نداشتن بگیرن، یا بیشتر از زکات گرفتن که اونم حرامن، در حرامه. بالاخره شما یقین به حرمت داری و در اینجا این میخواد بگه که حق گرفتنش رو نداشتی. این حاصل اشکال جناب مقدس چی؟ اردبیلی. حالا میخوایم بخونیم عبارت رو تا بعد وقت جواب بدیم ببینیم که آیا اشکال ایشون وارد هست یا وارد نیست. میفرماد و تبعه او علی هذا الاعتراض، تبعیت کرده از فاضلت قطیفی رو بر این اعتراض جناب مقدس اردبیلی، و زاد علی، و اضافه کرده است بر اعتراضی که آقای فاضل قطیفی کرده، ما سکته و عن، اون اشکالی رو که خود جناب فاضل قطیفی هم دیگه اینو نگفته و ساکت شده ازش. چیه اون اشکالشون؟ من عدم دلالت الفقره الاولى علی حل شراء زکات، از عدم دلالت، که عبارت باشد اشکال ایشون از عدم دلالت فقره اول روایت که میگفت یکی از ما میره از اینا ابل صدقه و نمیدونم غنم زکات و صدقه رو میره میخره، چه جوره حضرت گفتن اشکال نداره؟ میگه نه، این دلالت بر جواز نمیکنه، این که حضرت گفتن اشکال نداره علی حل شراء زکات، این دلالت بر حل شراء زکات ندارد. چرا؟ به دعوا ان قولی علیه السلام، به این ادعا که این که حضرت فرمودن لا بأس حتی تعرف الحرام بعینه، اشکال ندارد تا زمانی که حرام رو به عینه نشناسی، اون موقع که شناختی اون موقع اشکال دارد، این لاید الله الا، این دلالت ندارد مگر بر چی؟ یک، جواز شراء ماکان حلالن، جواز خرید اون چیزی که چی هستش؟ حلال هستش، یعنی ما علم تفصیلی داریم که این حلاله. خب اینو میخواد بگه که اشکال نداره، مثلا من میدونم که این مال خودشه، خود این سلطان یا اون مال سلطان زمینی کشاورزی داشتن، این پول خودشون هستن، درآمد خودشونه، اون علم تفصیلی داره. بل مشتبهن، بلکه اون چیزی که حالا علم تفصیلی هم به هلیت نداریم، اما علم تفصیلی به حرمتش هم نداریم، مشتبه، احتمال هلیت میدیم، احتمال حرمت هم چی میدیم؟ شک در حرمت و هلیت داریم. و عدم جواز شراء ماکان معروفن انه حرام بینه، قایتش هم که چی میگه؟ میگه اونی که میدونی حرام است به عینه و به تفصیل، علم تفصیلی به حرمتش داری، اونم که جایز نیست شما بخری. پس سه تا گزاره داره، با قایتش آخری رو میگه، میگه حرمت شراء آنچه که علم تفصیلی به حرمتش داری. دو تا مسئله و دو تا حکم با مقیا میگه لا بسر. اونجا چی میگه؟ میگه اگه هر علم تفصیلی به هلیت داری یا شبهه در هلیت و حرمت داری، اون جایزه، اگر علم تفصیلی به حرمت داری اون حرام. اینو میگه دیگه روایت، ولایت الله علی جواز شراء زکات به عینه ها صریحا، اما صراحتا دلالت بر این ندارد که شراء زکات به عینه ارشاد خدمت شما جایزه. اینا که نمیگه، نگفته که لا بأس به شراء زکات به عینه، میگه لا بأس به شراء ارشاد خدمت شما اینا از این افراد، حالا معلوم نیستش که اینا دقیقاً، لا بأس به صورت کلی قضیه رو میاره، لا بأس حتی تعرف الحرام، نمیگه لا بأس به شراء زکات به عینه ها حتی تعرف الحرام منه به عینه، که ما بگیم خب نه، این مثلا منظورش این است که از حرام منظور اون خصوص اون مقداری که اضافه این عمال سلطان گرفتن. نه، میگه بله قبول داریم، البته ظاهرها ذالک، وقتی که بعد از سوال اون طرف که سوال او راجع به اون مقدار اضافی بوده، حضرت میگه آقا راجب شراء زکات بوده، حضرت میگن لابسه، این لابسه به شراء زکات دیگه، ظاهرش همینه، ظاهرها ذالک، یعنی ظاهرش چیز جواز شراء زکات به اینه هستش، لیکن لا ينبغي الحمل عليه، ولی ما نمیتونیم اینو حمله بر ظاهرش کنیم، باید حمله بر خلاف ظاهرش کنیم. چرا؟ قرینه داریم، لمنافاتی العقل، چون هم با عقل منافات داره هم با نقل. با عقل چرا منافات داره؟ چون عقل حکم به قبح تصرف غیر ذل حق میکنه، میگه تو که حق نداشتی، این آقا حق نداشته بره این مال رو بگیره، ذل حق نبوده، پس تصرف او در این مال که الان داره میفروشه این قبیحه، پس شما نباید ازش بخرید، این عقل. و نقل، نقلم روایاتی است که دلالت بر حرمت امثال این تصرفات برای غیر امام داره، میگه این تصرفات مخصوص امام، از اختیارات امام بقیه حرامه، نقلم همینو دلالت داره، پس دلالت بر جواز طبیعتاً نخواهدش. پس عقل و نقل اینجا قرینه میشن بر حمله این کلام بر خلاف ظاهرش. و یمکن ان یکون سبب الاجمال فی التقیه، امکانم دارد که سبب اجمال فیه در این روایت تقیه باشد. منظور از اجمال چیه؟ اجمال در اینجا به معنای مجمل بودن معنا نیست، بلکه به معنای حمل لفظ بر خلاف ظاهرش و به عبارتی مجازه. اونجا بحث اجمال نبود که، بحث این بود که ما باید این حمل لفظ رو حمل بر خلاف ظاهرش کنیم که بشه مجاز. چرا ما این کارو بکنیم؟ میگه خب واسه چی باید این کارو کرد؟ چرا شما این حرفو میزنید؟ اصلا چرا لازم بوده ازت بیاد مجاز بیاره؟ خب یه کلام می آورد که ظاهرش به جای اینکه بگه لا بعثا بفرماید اشکال ندارد تا طرف الحرام بنو بگه که نفی بعث و این زکات از حق نداشته بگیره. چرا اومد اینجوری لقمه رو پیچون ازت به صورت مجمل، یعنی به صورت لفظی که ظاهرش یه معنی میرسونه اما مراد جدی مولا یک معنای دیگه است. خب از اول یه لفظی می آورد که مراد جدیش هم همون باشه، خلاف ظاهرشی اراده نکرده باشد. چرا این کارو کرد؟ میفرماد یمکنن یکون سبب الاجمال فی التقیه، احتمال دارد سبب این که از اینجوری لقمه رو پیچونده در بیان برعکس صحبت کرده تقیه بوده باشه، به خاطر اینکه بعداً گرفتار عمال سلطان نشه و گرفتار سلطان نشه که نگم تو داری شورش بر علیه ما ایجاد میکنی و بری ما رو بایکو تحریم مثلا اقتصادی میکنی و امثال ذلک. و یؤید عدم الحل علی الظاهر، و تایید، اینا ادامه کلامی که محقق اردبیلیه میگه، تایید میکند این که ما گفتیم که حمل نمیشود، این کلام حضرتی میگه لا بس حتی تعرف الحرام بینه، بر ظاهر خودش که جواز شراء زکات معلوم به تفصیل از سلطان مستحل باشد، این که ما میگیم حمل نمیشود اینو تایید میکند، انهو این که عرض شود خدمت شما ظاهر غیر مراد بل اتفاق، قطعا ما بل اتفاق به اجماع فقها این ظاهر لفظ اراده نشده. چرا؟ چون اجماع این است، از لیسه به حلال ما اخذه الجائر، چون بل اجماع اون چی که جائر میگیره حلال نیست، ولو اون که اونا واجب بوده پرداخت کنن اما به جائر نباید میدادن، اون نباید میگرفته. فتعمل انتها اعتراض محقق اردبیلی، اون اعتراض دومشون بر کلام مرحوم، هر شبت خدمت شما که بر استدلال کلام مرحوم محقق در استدلال به صحیح حذا که میگه فقره اولش هم هر شبت خدمت شما که ایراد داره. و انت خبیرون، خب حالا اعتراض ایشون هم درسته، اعتراض آقای قطیفی رو که مرحوم مصنف رد کرد، اعتراض دوم آقای مقدس اردبیلی رو چی؟ ایشون میگه آقا ایشون خود آقای مقدس اردبیلی پذیرفته که ظاهر این روایت این هستش که جایزه که ما زکات رو از جناب ارشد سلطان و عمال او بخریم، ظاهر خودشون میگه ظاهرش اینه، اما ایشون ادعا میکنه خلاف ظاهر امام علیه السلام اراده کرده است. حضرت میخواد بگه که آقا نه، حق نداری از اینا بخری، من تا چون تقیه کرده گفته اشکال نداره، اگه بعینه میدونی حرامه نخر و الا بخر. خب شما که میدونی بعینه حرام از سلطان جائر بخری دیگه، یعنی پس نخر. درسته گفته لا بأسر، اما این یعنی فیه بأسر، به زبان بی زبانی داره میگه فیه بأسر. ایشون اینو میگفت، میگه حمله بر خلاف ظاهر میکنه. میگفتیم که آقای جناب مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی، شما چرا اینو حمله بر خلاف ظاهر میکنید؟ قرینه میخواد دیگه. ایشون گفت قرینه عقل داریم، قرینه نقل. مرحوم مصنف میخواد هر دوتا رو بزنه، بگه نه عقلت قرینه است نه نقلت. چرا عقلت قرینه نیست؟ میگه به خاطر اینکه و انت خبیرون به انه لیس فی العقل ما یقتضی قبول حکم المذکور، در عقل هیچ خلاصه دلیلی نیست، هیچ حکمی نداره عقل که اقتضا بکند قبح این حکم مذکور رو، یعنی حلیت و جواز شراء زکاتی که علم تفصیلی به ارشد زکات بودنش داریم از سلطان چی مستحل. عقل نمیگه این قبیحه، کما اینکه عقل و یو فارق بین هازا و بین ما اهلوه لشیعت مما فیه حقوق هم، چه فرق است بین این زکات و بین اون چه که ائمه از حقوق خودشون برای شیعیان خودشون چیکار کردن حلال کردن، مثل انفال. انفال حق امام، اما وقتی که حضرت بصیرت نداشته به شیعه ها گفتی که آقا هر چی انفال گیرتون اومد اشکال نداره، جایزه، میتونی تصرف کنی. خب این حق امام، اومده حضرت تجویز کرد، اگه خود صاحب حق بیاد تجویز بکنه مشکل نداره که، ما اینجا میگیم خود حضرت صاحب حق بوده خودش تجویز کرده، پس اشکالی ایجاد نمیشه. عقل نمیگه شما حق نداشتید، عقل میگه درسته او حق نداشت اما شما حق دارید بخرید، منی که مالک هستم و منی که ذوالحق هستم، من باید بگم زکاتو کی بخره کی بفروشه، من میگم شما بخری اشکال نداره، اون حق نداشت بفروشه پولو بگیره از شما، پولو باید به من میدادید، اون حق نداشت بگیره، اما حالا شما خریدی اشکال نداره، من شما رو به زحمت چی نمیندازم، خودش چجور اجازه میده؟ این عقلمش نمیگه اشکال داره، خود صاحب مسئله راضی شده، میگفت هر شب خدمت شما که شاه بخشیده شاغلی نمیبخشه، این که عقل نمیاد بگه نه اشکال نه، خودش هم بگه خودش هم نمیفهمه، نعوذ بالله، خودش هم نباید بگه همچی حرفی، نه ذوالحق بوده حقو داده گفته اشکال نداره، اون ذوالحق نبود فروخ، اون غلط کرد فروخ، اما شما بخریش ما حسید اشکال من حلال کردم، کما اینکه خیلی از مسائل دیگه مثل غنایم جنگی رو حضرت که در نتیجه استیلاء بر کفار به اذن امام به ملک مسلمان‌ها در میان و استیلای بر کفار میده، شأن امام باید اذن بده که این جنگ صورت بگیره و این اتفاق بیفته. این غنایم که به ملک مسلمان ها در میاد، خب وقتی بدون استیزان امام به دست سلطان جار به دست اومده باشن، همشون حق امامن، اینا دیگه ملک مسلمین نیستن، تقسیم نمیشه. وقتی شد حق امام، امامه که باید تصمیم گیری بکنه. اون رفته جنگیده یه غنایمی به دست آورده اون سلطان جار. من مسلمان میتونم این غنایم به من داره تقسیم میکنه، من میتونم بگیرم، ازت میگه مال تو که نیست، مال منه، من اجازه میدم توی شیعه برو بگیر. خب یعنی قبیحه، عقل میگه قبیحه، هیچ عقل که حکم قب نداره، پس این قرینه تو بذار کنم. ولا فی النقل، شما میگید آقا نقل، اما روایتی داریم که میگه که آقا این جور کارا وظیفه معصومه و حق معصومه و شأن معصومه، این که کسی بیاد و بگوید که ارشاد خدمت شما که مثلا زکات رو اخذ بکنه و اینها، اینا مال معصوم است یا کسی که معصوم بهش اجازه داده باشه، یعنی این کار حرامه، اینا حق نداشتن این کار رو انجام بدن، درسته؟ میگه خب این همه روایت خاصه، مثل همین روایت میاد اونو تخصیص میزنه، ما که نمیتونیم به قرینه روایت عامه بیایم روایت خاصه رو اینجور که شما کردید حمله بر تقیه بکنیم. حمله بر تقیه رو قبلا هم گفتیم جای جایزه که ارشاد هیچ جمع معنوی امکان پذیر نباشد، اما عدم التقیته علام نتقیه، اگه بشه یه جوری لفظ رو معنا کرد عرفی هم باشد، مثل حمله عام برخواست، بگیم ادله عامه که میگن حق ندارید بگید، اینا تخصیص خوردن، گفتن اگه سلطان گرفت شما خواستید بخرید این اشکال نداره، اینجا حق دارید، این عیبی چی؟ نداره، با تخصیص خورده. وقتی تخصیص خورد که ما نمیتونیم بگیم آقا نه اینا تخصیص نزده، اینا تقیه ای، این خواستا تقیه ای، کی میاد این حرفی رو بزنه؟ تقیه مال جاییست که هیچ جمعی امکان پذیر نیست، اینجا جمع عرفیه، حمله آن برخواست جمع عرفیه، امکان پذیرش تقیه هم عدم و تقییت علام نتقیه می فهمد. پس در قرینه دومتون هم هیچی، ولا فی نقل، در نقل هم این عطف بر فی العقل، یعنی لیس فی نقل ما یختزی قبح، ارشد خدمت شما که قبح حکم المذکور دلالت داشته باشد، یا بگیم عدم حکم المذکور، قبح حالا نگیم چون تو نقل که بحث حسن قبح نیست، عدم حکم مذکور رو که جواز شراء زکات معلومتی به تفصیل از سلطان مستحل لزکات بود، میگه تو نقل ما همچین روایت نداریم مگر یه سری عموماتی که گفتیم قابلتون للتخصیص، به مثل حاضر صحیحه که اینا قابل هستن که مثل همچین صحیحه صحیح عذاب بیاد اونا رو تخصیص بزنه، و غیر این صحیحه المشهورت بین الاصحاب روایتا و عملا، اونم خاصهایی که هم به لحاظ روایت بین اصحاب مشهورن، یه نفر دو نفر روایت نکنن شهرت روایی دارن، هم این که به لحاظ عمل اصحاب به اینا عمل کردن، فتوا دادن طبق اینها و به اینا استناد کردن. ما نقل الاتفاق عن جماعتن، علاوه بر این که اصلا غیر از اینا ما نیاز به اینا نداریم، که اصلا از بعضیا نقل شده اجماع بر مسئله بر جواز شرا. و اما حمل علی التقیه، این که شما اومدید گفتید که نه ما میایم به چون اون عام هستن، ما میفهمیم که این خاصی که اینجا اومده تقیه حضرت گفته، اما حمل علی التقیه فلا یجوز به مجرد معارضه العمومات کما لا یخوا، حمل بر تقیه به مجرد معارضه یک خاصی با یه سری عام جایز چی نیست، کما این که لا یخوا واضحه، اگه قرار باشه هر خاصی رو شما حمل بر تقیه بکنید که نمیشه، که عرف میگه اینا جمع دارن، از اون ورم عقل میگه آقا عدم تقیه اولا از تقیه هستش، در جایی که احتمال جمع معنوی وجود دارد تقیه جایز و شایسته شی نیست. اینو قبلا هم بحثش رو کردیم، اینم از اشکال. پس هیچ کنیم از این دوتا اشکال رو برای مصنف تا اینجا نپذیرفتن. والحمدلله رب العالمین.